در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. همونطور که عرض کردم، روزهای شنبه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی مبحث فلسفه و چرایی احکام رو چند هفته‌ای هست که در مورد صحبت می‌کنیم. هفته پیش سوالی رو مطرح کردیم در مورد موضوع محرم و نامحرم، چرا در اسلام این موضوع مورد بحث هست، و خیلی سوالات مختلفی در این زمینه برای ما هم رسیده و دست ما هست. شما هم اگر سوالی در این موضوع دارید، از دو راه ارتباطی که برای شما زیر نویس شده میتونید برای ما ارسال کنید. خدمت آقا مطرح میکنم. آقا خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم و عرض خوش آمد دارم و همچنین تشکر میکنم از حضورتون در برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض احترام خدمت شما دارم، عرض تشکر از محضر شما هم برگزار کنندگان این برنامه خوب و احترام نسبت به بینندگان عزیز.
سلام
در خدمت هستم.
خواهش میکنم. هفته گذشته این سوال رو من مطرح کردم که چرا در اسلام محرم و نامحرم داریم، چرا به هم محرم نیستیم همه. توضیحاتی رو فرمودید، اما چون در واقع بحث ما کامل نشد، اگر موافق باشید در ابتدا خلاصه ای از آنچه گفته شد رو برای ما بینندگان بفرمایید برای ورود به بحث، که اگر کسی هفته پیش بیننده نبوده این صحبت های شما رو بشنوه و انشاءالله سوالات دیگر رو من مطرح کنم خدمت شما.
خلاصه حالا مطالب هفته گذشته به اینجا رسید که اساس یک جامعه رو خانواده تشکیل میده.
درسته.
و اساس خانواده بر این پیوندی است که بین زن و شوهر وجود داره.
درسته.
و اگر بخواد این پیوند بین زن و شوهر محکم و استوار باشه، به این راحتی از هم دیگه جدا نشن، باید نتیجه این جدایی یا میشه نبود فرزندان یا میشه فرزندان بی سرپرست.
درسته.
اگر بخواد کانون خانواده گرم باشه، با محبت باشه، استوار باشه، باید مرد و زن از دو جهت خودشون رو کنترل بکنن و در محدودیت در بیارن. یکی اینکه خودشون از جانب خودشون به هر کسی نگاه نکنن، با هر کسی ارتباط برقرار نکنن.
بله.
دوم اینکه یک حلیمی برای خودشون نگه دارن که دیگران با اونا ارتباط برقرار نکنن. ما در احکام فقهی و حقوقی اسلام یه بخش رو میگیم احکام نظر و سخن گفتن با طرف مقابل جنس مخالف، یه بخش احکام پوشش.
درست.
احکام پوشش هم در مرد هست هم در زن، حتی حد و حدودش متفاوته.
بله.
و احکام صحبت کردن و نگاه کردن هم در مرد هست هم در زن.
درسته.
اگر که مرد خانواده و زن خانواده هر دوشون این حریم ها رو حفظ بکنن، اون رابطه عاطفی حفظ میشه، دلبستگی ها حفظ میشه، خانواده بر اساس محبت شکل میگیره و فرزندان هم تو این کانون گرم خانواده با آرامش رشد میکنن.
درسته.
اما اگه خدای ناکرده مرد یا زن خودش رو در معرض دید دیگران قرار داد و حریم خودش رو باز گذاشت یا خودش در حریم دیگران وارد شد، خواهی نخواهی یک تعداد بسیار زیادی از خانواده های جامعه متزلزل میشه.
درست.
و اینها هم میباشه که اون دفعه آمارش رو عرض کنم در کشورهایی که حجاب وجود نداره، که الان عمده کشورهای دنیا است و از نظر قانونی اجازه طلاق وجود داره، خب بیش از 50% خانواده ها به زودی به طلاق کشیده میشن. که متاسفانه گفت در کشور خودمون هم هرچقدر آمار حجاب اومده پایین و کنترل شخصی افراد نسبت به حریم محرم و نامحرم کم شده، خب آمارهای طلاق رفته بالا. الان دیگه شما بهتر دانید که در کلان شهرهای ما مثلا از هر 4 ازدواجی یه دونه به طلاق رسمی کشیده میشه، یکی یا دو تا به طلاق عاطفی.
درست.
یعنی مثلا ما از هر 4 تا خانواده 2 تا خانواده داریم یا یکی خانواده داریم که با آرامش و محبت دارن، ولی خب تو فضای زندگی روستایی اینطوری نیست.
درسته.
اون خانواده خیلی استوارتر و محکمتر هستش، هر جا فضا مذهبی تر هستش طبیعتا این آمار پایین تر هستش، جایی که بازتر برخورد میکنن با این مسائل طبیعتا خب این ضررش به خود این زوجین میرسه. هر طلاق عوارض و آسیبای اجتماعی برای شوهر داره، برای زن خیلی بیشتر، برای بچه باز داره بیشتر، که اون که عوارضش به اطرافیان و پدردان و مادردان و همه کشیده میشه.
درسته. این حفظ حریم به قول فرمایش شما، هر جا که این حریم بهتر رعایت شده، استواری خانواده ها رو ما بیشتر داشتیم. درست. سوالی که مطرح شده این که چرا فقط زنها باید خودشان رو بپوشانن؟ البته میدونم که مردها هم قواعدی دارند، اما سوال رو من مطرح کردم که شما از دو طرف دو جنبه برای ما و بینندگان بفرمایید.
ولی دقیقاً تو که شما میفرمایید اینجوری نیست که فقط زنها باید خودشون رو بپوشن، مرد هم باید خودش رو بپوشونه. فقط حریم پوشاندن یه مقدار متفاوته. خب طبیعتاً زن از نظر ظاهری جاذبیت بیشتری برای مردها داره.
درست.
درسته که اون حتی امروز هم روانشناسا معتقد هستن در فرض کنید حتی یک خواستگاری که صورت میگیره، یک ملاقات، اون چیزی که برای مثلا مردها بیشتر جذاب هستش جهات ظاهری خانم هاست.
بله.
ولی در خانوم ها جهات ظاهری و چهره آقایون در رده‌های تکون آمارهایی گفتن در رده‌های مثلا پنجم ششم و امثال اینهاست. حتی گاهی آقا مثلا سر و وضع و لباس مرد براش مهمتر از چهرهش به حساب اومده تو آمارها، اخلاقیاتش، محبت کردنش، اینا اولویت داره. و همینجد چون در جانب خانوم ها طبیعتا به جهت فطری این جاذبه بیشتر وجود داشته، خب اسلام فرموده زینت هاشون رو بپوشونن، یا به تعبیر دیگه در دین آمده محاسنشون رو
بله
بپوشونن. خب این زیبایی ها و زینت ها اگه پوشیده نشه، خب دیگران ممکن است تمایل پیدا کنن. حالا گاهی مردم با این نگاه خیلی کوچک نگاه میکنن، بعضیا میگن که مثلا نه، حالا مثلا فلان کسی که حجاب هم نداره اتفاقی نیفتاد. ولی این نوع قضاوت کردن در مورد مسائل اجتماعی غلطه.
درست.
خیلی تاکید میکنم که باید تو این مسائل ما با نگاه کلان مسئله رو بررسی بکنیم. یعنی نباید این برای فلانی اتفاق نیفتاد، این جامعه ای که درش اینها مراعات نمیشد سر از کجا در آورد؟ درسته.
درست.
آمارهای کلانش در طول بازه زمانی 5 سال، 10 سال، 20 سال به چه وضعیتی منجر شد؟ بنابراین ممکن است تک شخصی باشه حجاب هم نداشته باشه، خانواده خیلی گرمی هم داشته باشه، این وقت معیار برای تصمیم گیری اجتماعی
نیست.
آمارهای واقعی شما فهم عرض کردم، شما در این نشریات بین المللی رسمی ملاحظه بفرمایید، مثلا فامیلی ورد و امثال اینا که نشریات رسمی بین المللی آمارهای سال به سال خانواده رو منتشر میکنن در کشورهای مختلف، تعداد طلاقات، تعداد ازدواجات، تعداد فرزندان مشروع، فرزندان غیر مشروع، اینا رو خیلی رسمی مشخص است و به راحتی شما اساس تصمیم گیری کرد که این قوانین موجب سعادت یک جامعه است در بعد کلان یا موجب شکست و افت یک جامعه است.
درست. یک سوال دیگه هم هست، حالا این رو بپرسم، چرا مادر، خواهر و خاله و عمه محرم هستند اما همه زنها نامحرم؟
بالقوه این قوانین درست شده برای اینکه جامعه رو تعدیل کنه دیگه.
درست.
طبعاً افرادش غلطه، تفریدش هم چه غلطه. همونطور که جامعه باید حریم خانواده‌اش حفظ بشه، به همون شکل باید پیوندهای خانوادگی هم حفظ
بشه.
اگه قرار بود مادر و خواهر و عمو و خاله و امثال اینا نامحرم باشن، موضوع ارتباطات فامیلی خیلی محدود میشد.
درست.
خدمات رسانی مردان یک فامیل به زنان اون فامیل به طور کلی محدود میشد.
بله.
خود صله رحم فواید خیلی زیادی داشته. از اون طرف هم معمولا میگن طبق آمارها و بررسیهایی که کردن، انسان ها تمایل نسبت به بستگان درجه یکشون یا حتی عمو و خاله در مسائل خانواده و ازدواج اینا ندارن.
درست.
حتی در کشورهایی که ازدواج با نزدیکان قانون هم اشکال نداره، کسی رغبت این مسائل
نداره.
به همین جهت خب شریعت هم دیده نیاز به اینکه اینجا رو بخواد حریمشو ببنده، درست، محدودیت اعمال بکنه نداشته. اون کسی که نسبت بهش تمایل بیشتره که فرد بیگانه هست،
بله،
اونجا رو فقط محدودیتی اعمال کنید که روابط کنترل بشه.
درسته.
اما نسبت به نزدیکان هم فایده صله رحم وجود داشته و هم علاوه بر اون اصلا زمینه فساد هم خیلی کمتر بوده، نه که اصلا وجود نداره. تو روابط هم ما داریم حتی که خوب، حتی خواهر نسبت برادر، نمیدونم خاله، عمه، خواهرزاده، برادر، اینا هم در نزد بستگانشون پوشیده باشن. حالا روسری سرشون نمیکنن، چادر سرشون نمیکنن. اما ائمه دستورن که سعی کنید لباس گشاد بپوشید، لباس بلند بپوشید،
محرک لباس نپوشید،
لباس محرک نباشه. این اصول است. ولی دیگه اون سختگیری که نسبت به نامحرم و بیگانه است که حالا روسری داشته باشن، مقنعه، چادر و امثال این حرفا، این جهاد دیگه نیست برای اینکه اون پیوند خانوادگی و اون الفت خانواده حفظ بشه.
درست. این نکاتی که شما میفرمایید نشان میده که اسلام چه دین ژرف و عمیقی است که از 1400 و اندی سال پیش به این نکات
همه جوانش هم افراد
پیوسته و دقیق بهش اشاره کرد و الان آمارها و علم روز هم به این نتایج رسید. خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برمیگردیم ادامه سوالات رو میپرسم. شما هم اگر سوالی دارید برای ما ارسال کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
امروز هم در مورد فلسفه و چرایی احکام صحبت میکنیم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی. موضوع ما در مورد بحث محرم و نامحرم است. سوالی که به دستم رسیده جامع هست و شاید توضیحات بیشتری بخواد که از طرف شما بشنویم. تجربه نشان داده هر چقدر در جامعه بیشتر خودشان را میپوشانند، مردم حریص‌تر میشوند. در بعضی کشورهای جهان که حجاب الزامی نیست، مردم از ایران آرام‌ترند. مثلا یک زن که سر برهنه بیرون میآید، کسی نگاهش نمی‌کند.
ببینید یک حالت طبیعی در انسان هست که انسان اگه نسبت بشه در درونش تمایل و تقاضا داشته باشه و بعد این تقاضاش برآورده نشه، طبیعتا خب تبدیل میشه به یک هیجان و تبدیل میشه به یک رفتار غیر طبیعی و بعد گاهی موقع تبدیل به یک عقده میشه در درون انسان. یک حالت طبیعی، مثلا یک کسی همیشه در یه جایی بنشوننش بوی کباب مثلا مشامش برسه، هیچ وقت ندن بخوره، مثلا نون پنیر بشونن. خب طبیعتا این بعدن مثلا یه کباب پیدا میکنه با هرس و ولعش میکنه بخورن.
درست.
ولی بچه‌ای که از بچگی همیشه مثلا کباب خورده، وقتی هم برخورد میکنه شما تجربه کردین عادی برخورد میکنه.
آره.
یا اونی که اصلا کلا بوی کباب مشامش نخورده، اصلا تمایلش به وجود نیومده، وقتی هم برخورد میکنه خب عادی برخورد میکنه. این یه نکته طبیعی و صادقانه است. درسته.
بله.
فقط تطبیقش بر مسئله حجاب و محرم و نامحرم یه مقدار جای دقت داره. مسئله اول نیست که توی اسلام همونجور که حجاب رو به عنوان یک حکم و یک قانون مطرح فرمودن، در کنارش یک فرهنگ دیگه هستش که این سیستم مکمل سیستم حجابه، اون فرهنگ ازدواجه.
بله.
یعنی در جامعه اسلامی انسان از آغاز اون سنی که نیاز به ارتباط با جنس مخالف داره، حالا نیاز جسمی یا روحی، فرمودن از همون سن اول سعی بکنه که ازدواج بکنه.
درست.
لذا فرهنگ اسلامی بوده که مثلا پسران در سنین 15-16 سالگی داماد میشنن، دختران هم در همون اولین سنینی که نظر جسمی و روحی به توانمندی میرسیدن ازدواج میکنن. حالا 13 سالگی و 14 سالگی بود، کمتر بیشتر به حسب فرهنگ ها و جوامع.
درست.
و اتفاقا نظام آموزشی هم توی اسلام یه طوری بوده که تو همون سنین پایین افراد توانمندی پیدا میکردن و قدرت بر این داشتن که بتونن خانواده رو مدیریت بکنن، قدرت بر این داشتن که میتونستن یک خانه رو بچرخونن خانوم ها.
درست.
برخلاف متأسفانه نظام آموزشی فعلی که شاید دختر خانم 15-16 ساله اصلا توانمندی همچین اموری رو
نداشت
بشه تو خیلی از خانواده. وقتی فرهنگ ازدواج تو یک جامعه به شکل غنی و صحیح اجرا میشه، اصلا افراد از نظر درونی دیگه اون آشوب های تلاطم میدانشون از بین میره، آرامش پیدا میکنه.
درست.
و اتفاقا از قضا توی جامعه اسلامی چون فضای ازدواج حاکم بوده، نسبت به خانم‌های نامحرم حساسیتی نداشتن که مثلا اونو فرض کن اگه یک زن نامحرم دیدن مثلا اذیت بشن، بخوان یک واکنش خاصی نشون بدن. بیماری که جامعه ما امروز باش مواجه هست این هستش که این سیستم به هم خورده. یه بار دیگه هم بحث کردیم، مثلا اینکه فرمون رو دادن طرف چپ ماشین،
بله،
بعد اینا طرف راست حرکت بکنه.
بله.
درست. آمار تصادف میره بالا دیگه.
مشخصا
متاسفانه تحت تاثیر حالا عوامل مختلفی که از بحث ما خارجه، فرهنگ ازدواج خراب شده. سن ازدواج بله. بود مثلا فرض کن آقایون بین 25 تا 30 سال مثلا
یا تمایل به ازدواج خیلی کم شده.
تمایل به ازدواج کم شده. بعد از اون بر تحریکات غیر طبیعی خیلی زیاد شده. بله. رسانه‌ها پر از صحنه های تحریک آمیز، افراد هم خوب چشمش هم کنترل نمی کنن. حالا در کنار اینها یک پدیده به اسم حجاب تو سطح جامعه چه وجود داره. افراد به جای اینکه درست رو تحلیل بکنن میگن این وضع فعلی جامعه ما مال هم حجاب هست. درسته.
از اون طرف نگاه میکنن،
از اون طرف اگر حقیقتش نیستش که اصل نیست که این ازدواج صورت نمیگیره.
درسته.
و سن ازدواج تقریبا و ثانیا اون صحنه های تحریک آمیزی که تو فضای رسانه متاسفانه عده از جوانان ما بهش مبتلا هستن دائما در جلوی چشمشون هستش. این یک پرونده مسئله است که خلاصه اینطور نیستش که اگر حجاب جایی رعایت بشه افراد خیلی از درون چی بشن، آشفته بشن، تحریک بشن، یه دنه نامحرمیان حواسشون پرت بشه. نه اصلا، چون احساس نیاز نمی کنن و آرامش دارن و اون غریزه شون تأمین شده، واکنشی هم بهشون نمیدن. این مثل انسانیه که خب غذاشو خورده به مقداری که نیاز داشته، سیر شده، حالا از جلوی رستورانی هم رد میشه بوی غذا میاد، واکنش نشون نمیده که درست. اونی که غذا نخورده واکنش نشون میده.
درست.
نکته دوم این هستش که حالا فرض کنید ما از این فضا رفتیم بیرون تو کشورهای مثلا غربی به خصوص که این مسئله خیلی شایع هستش، یا بعد کشورهای شرقی، حالا اومدیم مثلا ما حجاب برداشتیم، خب افراد به دیدن یه خانومی که مثلا سر برهنه هستش عادت دارن دیگه، چون برش مثلا تکراری شده. ولی که افراد به این مقدار که عادت میکنن، یه حریم جلوترش هست که بخاطر اون حریم ممنوعیت داره دیگه.
بله.
نسبت به اون چی دارن؟ نسبت به اون طمع دارن.
بله.
بعد باز اون مرحله که برمی‌دارن نسبت به اون دار طمع پیدا کنن. مثلا گاهی حالا میگن آمارها رو من نمیتونم خیلی قضاوت قطعی کنم، تو کشور اروپایی شاید یونان از همه برهنگی بیدارش بیشتر باشه.
بله.
میگن در اینکه برهنگی از همه دارش بیشتر هستش، تمام افراد هم نسبت به جنس مخالفت هم کمتره، چون خیلی برهنگی شایع است به شکلی که حالا چرا اصلا قابل بیان کردن در اینجا نباشه. ولی که این دلیل نمیشه که حالا فضای اونجا آرامش پیدا میکنه، که چون همه در اون حد برهنگی که هستن با تمام نسبت به قدمش درست جلوتر دارن. لذا آدم باید ببینه از کجا این درو ببنده. درست بالاخره هر کشوری تو هر مدل اجتماعی یه مردی تعیین میکنه، حتی تو همون یونان هم برای نوع خاصی از برهنگی و نبودن پوشش یک اماکن مخصوص دارن و جزایر مخصوص دارن و برای در فضای عمومی بازم اون مقدار اجازه نمیدن. این خودشون این نتیجه رسیدن که میخوان درها رو کلا باز کنن به مشکل میخوان. حالا سوالی که در واقع تو بحثای جامعه شناسی هست، تو بحثای حقوقی هست، هستش که ما این مرز رو کجا تعریف بکنیم؟ چون هر جا که شما مرز بگذارید افراد نسبت به اونور مرز یه حالت طمعی فی جمله در قلبشون ایجاد میشه. اسلام میگه شما که قرار محدود بکنید تعادل بیشتر در زندگی این هستش که انسان به غیر از این صورت که وجه انسان یعنی چهره ارتباط با دیگران هستش،
عامل شناسایی
افراد و اگه بخوام بپوشوننش به مشکل میخورن معمولا، و این دستان که بخوام باش کار کنن تلاش بکنن بقیه بدن رو سعی کنن
بپوشونه.
درسته. حالا جوراب هم به فتوای بعضی واجبه، به فتوای بعد از مراجع مثلا مستحب است امثال اینها، ولی بیشتر رو سعی کنن بپوشونن تو فضای عمومی. اینجوری بیشتر این تعادل در جامعه به وجود میاد. و اگر از این جهت یه پله اومدیم پایین تر، همطور آمار فساد و سوس شدن بنیاد خانواده به ترتیب چی میشه؟
بالا
میشه. بازم من تاکید میکنم کسی اگه میخواد آمار بگیره حتما مراجعه کنم به آمارهایی که در کشورهای غربی در مورد این مسئله خانواده خودشون ارائه میدن، ببینن اونا آیا با این برهنگی و بیهجابی کاری کردن،
درست
رشد کردن یا رشد نکردن.
خیلی دکات خوبی گفتید. من یک خواهش از شما بینندگان داشته باشم که ما روزهای شنبه در مورد فلسفه و چرایی احکام صحبت میکنیم، پاسخگوی احکام نداریم. از سوالاتی که مطرح میکنید که این حلال است حرام است مربوط به این برنامه و روزهای شنبه ما نمیشه، که انشالله در فرصت خودش این موضوع که روزهای چهارشنبه که پاسخگوی مسئله شرعی هست مطرح کنیم، انشالله پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. یه بخش کوتاه آماده است با هم ببینیم و برگردیم و ادامه سوالات رو مطرح کنیم.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم آن را از خوف خداوند چنان خاشع می‌یافتی که از هم متلاشی شده است. این مثال‌ها را برای مردم می‌زنیم، امید آنکه اندیشه کنند.
در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و حجت الاسلام و المسلمین حجت وکیلی امروز در مورد فلسفه و چرایی احکام که موضوع محرم و نامحرم هست رو برای ما و شما صحبت میکنم. سوالی از طرف شما بینندگان به دستم رسیده که خدمت حجت مطرح میکنم. حجت اینطور گفتن که آیاتی که در قرآن کریم در مورد بحث حجاب اومده فقط مربوط به مسئله ازدواج میشه یا در مورد محرم و نامحرم به طور کلی آیاتی در این زمینه هست؟ در این باره هم لطفا اشاره بفرمایید.
من اول یک اصطلاح و توضیح بدم. ما به کسایی که نمیشه انسان بهشون نگاه بکنه میگیم نامحرم، به کسایی که میشه نگاه کرد تو فارسی میگیم محرم.
بله.
اصلا این اصطلاح محرم از همین نکته که شما فرمودید گرفته شده. محرم یعنی کسی ازدواج باش حرام است، که چون ازدواج باش حرام است نگاه کردن به او و ارتباط نزدیک داشتن حلال است. نامحرم دقیقا کسی است که ازدواج باش حلال است. و نگاه کردنش حرام است از اون.
درست.
تو آیات قرآن هر دو تا مطلب آمده. هم یه بحثی داریم کسانی که محارم هستن یعنی ازدواج با آنها حرام است. خب در سوره مبارکه نساء آمده حرمت علیکم امهاتکم تا آخر.
بله.
جداگونه در سوره مبارکه نور و باز در سوره احزاب دارن اصل مسئله حجاب که بیان شده تاکید روی این نکته شده که زنهای مسلمان خودشون رو بپوشونن. بعد در سوره نور مواردی رو خداوند متعال استثناء کرده، فرمانده ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، یکی گیش مرده.
بله.
که زنها که خودشون رو میپوشونن در مواردی میتوانن زینتهای خودشون رو آشکار کنن، زیبایی هاشون نمود داشته باشه. کجاست؟ نسبت به همسرانشون، فرزندانشون، برادرشون، یکی یکی اونها رو شمردن. یعنی این مسئله ازدواج و احکام حجاب با هم دیگه همراهن. یک جا خداوند متعال احکام ازدواج رو مفصل مطرح هم در سوره مبارکه نساء دارن آیه 33 باشه.
بله.
و باز در جای دیگه در سوره مبارکه نور احکام نظر و حجاب رو بیان کردن که هم به خطاب به مردان میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مردا رو که چشماشون پایین بندازن.
بله.
به زنها خیره خیره نگاه نکنن. و باز قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، زنها به مردا سعی کنن نگاه نکنن، چشمشون رو کنترل کنن، و زنها در مقابل مردها زینت ها و زیبایی های خودشون رو بپوشونن، مگر در این مواردی که خب اینا اصطلاح میشه میگن افرادی که محرم هستن.
درست. یه بینندم اینطور بر ما پیام فرستادن: سلام، این که فرمودین برای کشورهای دیگر عادی شده، خواستم بگویم اتفاقا همین عادی سازی بد هم هست. دقیقا حجابان به همین اشاره کردن، در واقع رواج این که حجاب نداشته باشن و آزاد باشن این حریم رو جلوتر میبره، و مثال هم زدن مثلا در کشور یونان خودشون هم به این نتیجه رسیدن که این آزادی بالاخره باید یه جای جلوش مسدود بشه و حریمی براش ایجاد بشه. سوال دیگری که مطرح شده این هست: برخی از نزدیکانم مثل دختر خاله یا خواهر خانومم برای من مثل خواهر میمانند و خدا شاهد هیچ نگاه بدی به آنها ندارم. چرا باید اینها هم از من حجاب بگیرند و به من نامحرم باشند؟
این سوال یک روح کلی داره که الان ما خیلی بهش دوچار هستیم حقیقتش، به خصوص جامعه ما متاسفانه
خیلی هم سوال میشه.
ولی این روح کلش، من از مسئله دین بیایم بیرون، یک واقعیتی هست که اسلام روش خیلی تاکید داره، امروز هم جوامع پیشرفته فهمیدن ازش خیلی استفاده میکنن، و اون این است که انسان فهم قانونی داشته باشه.
درست.
فهم قانونی یعنی چی؟ یعنی انسان کلی نگر باشه، خرد نگر نباشه. ما هنوزم تو کشورمون این رسم هست، مثلا شما تاکسی سوار میشین خیابون ورود ممنوع تاکسی شروع کنه رفتن، مثلا آدم بهش میگه خب این ورود ممنوع، میگه الان کسی نیست. یا مثلا میگه من حواسم هست، من مثلا به کسی نمیزنم، یا مواظبم یکی از ماشینات میکشم کنار. این یعنی چی؟ یعنی نگاهش تو مسئله خورده،
شخصیه،
نگاه نمیکنه که این قانون یک مصلحت عمومی داره.
درست.
و اگه اون مصلحت عمومی بخواد به دست بیاد و حاصل بشه، همه باید بهش پایبند باشن. ولی اگه بخواد هر کسی همین فکر رو با خودش بکنه، خب تک تک آدما میگن من که مواظبم، اونم که منم که مواظبم، اگه منم مواظبم عملا هرج و مرج اتفاق میفته.
درست.
به خاطر اینم پلیس به تعبیر حالا بعضی مردم بی‌رحمانه، ولی در واقع با اثر دلسوزی و مشفقانه،
قانونمندانه
همه رو جریمه میکنه. شما هرچی بگی آقای پلیس من حواسم بود که ورود ممنوع برم اذیت نکنم کسی و به کسی برخورد نکنم، یه قانون این حرفا رو نداره. این که یک جامعه به این بلوغ فکری برسه، به این سطح برسه که نگاه قانونی داشته باشه، یعنی کلان نگر باشه، یک ارزشی است، یکی از شاخص‌های پیشرفته. این توی دین خیلی روش تاکید شده. فهمید با اگه میخواین جامعتون سالم باشه، باید قانونمند باشید، باید به ضوابط کلی نگاه کنید. هی نگید من یکی اینطوری هم اون یکی اینطوری هستش. بالاخره ما باید یک سوال کلی مطرح کنیم، یا بگیم که اصل این هستش، بنابر این هستش که همه افرادی که نامحرمن نامحرم، ولی اگه حالا شما دو نفر به خصوص پیش خودتون و خدا و وجدانتون میدونی اصلا نگاه بدی هم همدیگه
استثنا،
درسته؟ یا باید بگیم دونه دونه این را استثنا بذاریم که شدنی نیست. یا باید بگیم آقا هر کی پیش خودش و خدا اگه دید مثلا نگاه بد نمیکنه حلال. خب همه هر روز میگن آقا ما که نگاه بد نمیکنیم، با همین بهانه میرن جلو هم به
توجیه
کشیده میشه. خب طبیعتا قانون گذار میبینه دونه دونه نمیشه استثناء کرد، چون تعداد و آمار جوری نیست که بیاد یکی که استثناء کنه.
مسلم.
مجموع میشه قانون کلی بگذاره، بگه خارج از این محدوده انسان کلا باید چیکار کنه، کلا باید حریما رو نگه داره. لذا شما میبینید خود پیغمبر اکرم، خود احمد صلی الله علیه و سلم در اوج طهارت و عصمت به همه قوانین متعهدن.
بله.
یعنی هیچ شکی در این نیستش که پیغمبر یا امام علیه السلام اگه یک نامحرم هم ببینن، سر سوزنی نه کدورتی در وجودشون میاد نه خطوری در قلبشون میاد، چون طهارت محضن.
بله.
اما پیغمبر اکرم به عنوان صاحب قانون و صاحب شریعت مو به مو این قانون رو
رعایت
میکنن. بله. اینجوری که اگر مثلا نعوذ بالله من پیغمبرم، حالا من به قانون نگاه کنم برای من اشکال نداره، چون مثلا من برام اتفاقی نمیفته. خب بله، یقینا اینطور است که پیغمبر به نامحرم نگاه کنن هیچ اتفاقی نمیفته، ولی قانون حرمت داره.
بله.
و انسان باید نسبت به قانون و حریم های کلی ضابط من رفتار کنه، گرچه که میدونه برای من یکی استثنایی هم چیزی هم نیست.
درست.
وقتی این قانون شد قانون الهی، احترامش میشه بیشتر میشه.
بله.
مثلا انسان تو زندگی شخصی کلا باید این فکر از ذهنش بره بیرون که برای من یکی که اشکال نداره. وقتی خداوند متعال فرموده با صلاح جامعه درینه، باید در مقابل این مسئله تسلیم باشه، بگه اطاعت سمعا و طاعتا انجام بده. چون میدونه صلاح کلی جامعه این است که این مطالب رعایت بشه.
درست، اونها که معصوم بودن رعایت میکردن، ما که حالا یاد این دکتر افتادم از مولا علی اینطور میفرمایند که به همه زودتر پیش قدم میشدن در سلام کردن الا خانوم ها. میگفتن شاید نرمی صدای اینها در دل علی هم تأثیر داشته باشه که از این کار هم خودداری میکرد.
امیرمون با اون مقام عصمتشون علی سلام کردن که مستحبه،
درسته،
اجتناب میکنن. ما حساب خودمون توی مجالس فامیلی و اینور اونور بکنیم که خدای ناکرده شدیم با نامحرم صحبت کردن بگو بخند.
چرا دوستی با نامحرم ها بدون صیغه ازدواج اشکال دارد؟
بله، ببینید شاید هفته قبل هم بحث شد، نمیدونم
اشاره ای شد به این
که خلاصه این صیغه ازدواج عجیب و غریبی نیست.
بله،
اسلام میفهمد روابط با جنس مخالف باید ضابطه مند باشه. ضابطش هم به این هستش که دو تا جمله بگن به هم دیگه تعهد بدن، دیگه بیشتر از این که چیز نگه. صیغه ازدواجش پیچیده ای نیستش،
نه،
کلش پنج کلمه برای پنج کلمه از اون طرفه.
درست،
بیه شما بخواییم با هم دوستی داشته باشید، اگه یه خانم شوهر نداره مثلا میخواد با یه آبای با هم یه رابطه دوستی داشته باشن، خب با هم دیگه دو کلمه صحبت کنین، تعهد به هم دیگه بدید، اسمش میشه عقد موقت.
درست،
درسته که این عقد موقت خیلی هم شرایطش آسان است و خیلی میتونم مثلا بگم صرفا رابطه مثلا رابطه دوستی باشه. درسته، خانواده تشکیل نمیدیم اصلا، ولی تعهد داشته باشید. دوستی های بی تعهد همیشه توی جامعه موجب اختلال جامعه میشه.
یه شروطی رو برای هم قائل بشی
و رسما اعلام کنیم، بگیم من با این شروط حاضرم با تو یک رابطه متقابل و تعهدآمیز داشته باشم. این دو تا جمله سبب میشه که اینا هم بدونن دقیقاً بر چه اساسی با هم دیگه پیوند برقرار کنن و هم به اونا ملتزم باشن، بعداً هم همدیگه مطالبه کنن. کار با انواع کدورت ها، اختلافات و دعوا کشیده
نشه. سوال بعدی این هست که چرا زنان غیر مسلمان محرم و نامحرم ندارند؟ مگر انسان وقتی اونها رو ببینه درش تأثیر منفی ایجاد نمی کنه؟ حالا این رو من یه تعمیمی، البته شما باید بفرمایید، در واقع در همون ادیان دیگری که حجاب رو مطرح نکرده اونها هم حریم هایی بین زن و مردهاشون وجود داره.
ببینید واقعیتش اگه دین یهودیت و مسیحیت تحریف نشده رو بخوایم صحبت بکنیم که اونا حجاب خیلی جدی و سختی هم برانه. شما اگر توی فضای رسانه هم جستجو بکنید،
بله،
یهودیانی که یهودیان دیندار هستن خانماشون چادر مشکی میپوشن،
بله،
و خیلی خیلی پوشیده و بعدا صورتاشون هم مثلا به غیر از چشماشون مثلا
روبند هم میزنن،
روبند هم میدونن مثلا گاهی نقابی گاهی مثلا روبند کامل میزنن و تصاویرشون تو رسانه هست. اینا هم در اسرائیل هستن، هم در بعد شهرک های یهودی نشین آمریکا که خیلی مقید به حجاب و پوشش کامل،
بله،
و کاملا سبک زندگی مثلا که زندگی همین مثلا مسلمانان مذهبی مون. مسیحیان هم همینجوری هستن، مسیحیانی که مقیدتر هستن مثل شهادان یهوه و بعد فرقه های دیگه خانمشون کاملا حجاب دارن، یعنی زنهاشون لباس آستین بلند حتما میپوشن، حتما روسری ها مقنع سرشون میکنن. چادر بنده برخورد نکردم، حالا بازم اطلاعاتم کامل نیست که غیر از راهبه هاشون که چادر میپوشن غیر راهبار بنده برخورد نکردم چادر بپوشن، ولی مقید هستن که حتما با سر موی پوشیده آستین بلند. و میدونید که مثلا مسیحیان و ارتدوکس و بعد از فرقای دیگه وقتی ما وارد کلیسا بشن حتما باید روسری سرشون بکنن.
درسته،
دم در کلیسا یک تعداد زیادی روسری گذاشتن، هر کی وارد میشه روسری میپوشه میاد وارد میشه.
بله،
یعنی اصل این که این حجاب ارزش است و برای زن یک کمال استش تو ادیان دیگه هم هست.
بله،
تو جامعه اسلامی یه نکته‌ای که فقط وجود داره این هستش که حجاب یک نوع احترام برای زنه. من اینو خیلی اجازه بدید فرصت هست بیشتر توضیح بدم.
بله، بفرمایید.
چون یک سوء تفاهم بین مردم ما هست، فکر می‌کنن خانم‌ها باید حجاب داشته باشن که آقای حواسش پرت نشه. درسته؟
آره، اینطور
فکر برداشت
شده.
حتی بعد موقع مثلا خانم ها میگن مثلا حالا مردا خودشونو کنترل کنن.
بله،
چه گناهی کردن؟
بله،
با اینکه ببینید بحث سر این نیست، برای اینکه مرد خودشو کنترل بکنه که احکام نظر رو اسلام آورده، گفته مرد کلا باید چشمشو کنترل کنه. درسته، ارتباطات گفتاری و کلامشو کنترل کنه. مسئله حجاب برای این است که اون خانم حریمش رو ببنده و کسی وارد حریمش نشه.
درسته،
به تعبیر حجاب برای مسئولیته. درسته، مسئولیت او. لذا تو جامعه اسلامی شد قبلا هم عرض شد زنان بی حجاب بودن قدیم.
بله،
قدیم در عصر پیامبر اکرم و ائمه شما تو جامعه میافتید یه عالم زن سرلخت بوده. چرا؟ چون کنیزان وجود داشتن و کنیزان برایش حجاب واجب نیست. یعنی شما جامعه اسلامی شکل که شما تو جامعه حرکت میکردید تعداد زیادی زنان سربرهنه بودن.
بله،
درسته. خب این مردا تو همین جامعه رفت آمد میکردن. درست، زنانی که حره بودند که خانواده تشکیل میدادن اینا از خودشون چه میکردن؟ می‌پوشوندن. ولی بر کنیزان حجاب واجب
نبوده.
لذا مسئله حجاب یک نوع احترام برای زنه، یعنی به زن یک شخصیتی دادن که این زن حره است، درست خانواده تشکیل میده، کسی نسبت به اون نباید بدون اجازه او وارد حریمش بشه.
درسته.
خب همین مسئله نسبت به اهل کتاب هم بوده. اهل کتاب خودشون در دین خودشون اگه تحریف نشده باشه باید حجاب داشته باشن.
درسته.
اما اگر خودشون برای خودشون احترام قائل نشدن و حجاب رو مراعات نکردن، درسته، دیگه اون مرد نامحرم اگه به اینا نگاه کردش، مسئولیتش باید خود اون خانومه که خودش کنترل نکرده. من مسئله تاکید بکنم، زن مسلمان برای حفظ حریم خودش و خانوادهش باید خودش بپوشونه، میخواد احترام بشه.
درسته.
اگر فقها بعضن فرمودن که نگاه به زن غیر مسلمان حلال هستش، اونم بود نگاه بدون شهوت و بدون گناه و امثال اینا، به خاطر این هستش که اون زن خودش برای خودش احترام قائل نشده.
نشد.
تا به داخل احترام خودش نداشته، خب ما بی وجه نه
خودش رو در معرض قرار
داده. چون که خب زن مسلمان اگه یک زن مسلمان باشه که یا دین رو نمیشناسه یا میشناسه عمل نمیکنه، خب احترام هم نداره دیگه. درسته. دیدن او هم شرعا حرام نیست، گرچه نگاه کردنی که همراه با شهوت و آلودگی باشه که حتما در جای خودش حرام.
درسته.
خلاصه فلسفه حجاب حرمت اون خانومه، ولی مرد جاگونه باید خودش حساب خودش رو داشته باشه، چه در جامعه باشه که زنها با حجاب هستن، چه در جامعه که زنها چی هستن.
چند تا سوال دیگه هم در همین مورد هست که بعد از اینکه یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم خدمت آقا مطرح میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه عذرخواهی بکنم، شما سوالاتی که میفرستید برای ما در مورد فلسفه و چرایی احکام باشه خدمت شما مطرح میکنم، اما سوالاتی که در مورد حلال بودن و حرام بودن و اینها مطرح میشه در واقع پاسخگویی احکام هست، اونها مربوط به روز چهارشنبه میشه که انشالله در موقع خودش و بحثمون که مربوط به این مسائل بود انشالله پاسخگوی شما خواهیم بود. اگر سوالی رو از شما عزیزان مطرح میکنم صرفا به این خاطر است. دو تا پیام به دست من رسید، یکیش رو اجازه بدید بخونم که نکته‌ای بوده که در تایید فرمایشات شما گفتن. با سلام، اینکه بعضیا میفرمایند اگر حجاب نباشه باعث چشم سیری مردها و در نتیجه فساد کمتره، کاملا حرف غلطیه. آمار تجاوزات جنسی در غرب بیداد میکنه، با اینکه برهنگی هم هست. جاجان در صحبتاشون به این اشاره کامل داشت.
من در تکمیلش آگام اینکه بنده عرض کردم مردا میره جلوتر، منظور همین بود، یعنی وقتی پوشش هست کارهای خلاف قانون میشه در حد همین که یک خانم سربرهنه دیده بشه.
بعد
وقتی حجاب رو برمی‌دارن این خانم سربرهنه عادی میشه.
بله.
ولی مردشکنی ها میره مرحله بعدی، حالا اشاره کردن که متاسفانه اون مراحل بعدی خیلی بیشتر اتفاق میفته.
درست. با سلام، چرا مراجع میگویند دیدن فیلم‌های تلویزیون که سر و بدن برهنه هست اگر قصدی نباشد مشکلی ندارد، و از طرفی میگویند دیدن این تصاویر برکت رو از خانه میبرد؟
حالا یه بحث که مسئله فقهی است که حالا از نظر فتوا حکمش چیه است که مراجع هم یه اختلاف نظری بینشون هست. یعنی
بله.
بعد از مراجع بزرگوار میفهمن حتی زنانی که مسلمان هم نیستن تو تلویزیون هستن، اگه بدنشون یه مقدار بیش از حد برهنه باشه همون هم دیدنش
بله.
حرامه. ولی کن حالا فرض کنیم یه چیزی حرام هم نبود، مسلما انسان از یاد خدا که غافل میکنه.
اشاره کردین جلسه پیشم خیلی چیزا حلاله ولی ما نباید انجام بدیم.
یعنی اگه سان انجام بده به همون مقدار که از یاد خدا غافل میشه، به همون مقدار که توجهش به دنیا جلب میشه، به همون مقدار خب برکت هم از بین میره. یعنی مکروه که مسلما
نیست،
مکروه مسلما هست،
مکروه هست،
مطلوب نیستش، مکروه است مسلما، به نظر برکت از بین میره. ما باید خیلی دقت داشته باشیم که اگه گفتن چیزی حلاله معنی چیه که خوبه، یعنی معنی که بی اشکاله،
درسته؟
یعنی انقدر نیستش که از نظر قانونی کلا بخوان چیکار کنن بابشو ببندن. اینم باز بنده جسارتا تاکید بکنم افرادی که در سن جوانی هستند،
بله،
ازدواج نکردن و بالاخره شرایط جسمی روحی خاصی دارن، واقعیت مطلب این هستش که به فتوای مراجع نگاه کردن خیلی از فیلم‌ها برای اینها حرامه، درسته؟ خیلی فکر می‌کنم چون از صدا و سیما جمهوری اسلامی پخش میشه خب برای همه حلاله. نه، حتی همون مراجعی که نگاه کردن و نامه رو حلال می‌دونن میگن به شرطی که شخص هیچ گونه تحریک شهوانی برایش صورت نگیره، قصد لذت نداشته باشه. خیلی از جوانان رو ما متاسفانه خب اینا رو تماشا می‌کنن و تحت تاثیر قرار می‌گیرن. اونا مسلماً براشون چی هست؟ حرام هستش نگاه کردن.
یک سوال دیگه هم بیننده برای من فرستاده. با عرض سلام خدمت شما و کارشناس محترم برنامه، خواستم از استاد وکیلی بپرسید که در زمان پیامبر فلسفه واجب نبودن حجاب برای کنیزان چه بوده؟
ببینید اینکه کنیز برای حجاب واجب نبوده به خاطر این بوده که کنیز وظیفش تشکیل خانواده نبوده، یعنی اصلا هویته، چون حالا اینکه بحث بردهداری کردم و بعدا بناس دارم مفصل تیم بحثش برسه.
بله،
کنیزان شرایطشون طوری بوده که متاسفانه به خاطر ضرورت اجتماعی اینا دست به دست میچرخیدن، خرید و فروش میشدن.
درست.
و کسی که خرید و فروش میشه خب تشکیل خانواده نمیتونه بده دیگه.
درست.
لذا محدودیت هم نداشته که بخوام بگن چون تشکیل خانواده میدی باید حتما خودتو بپوشین. اما این نکته رو عرض بکنم، اگر یک کنیزی در یک خانواده ای از مولای خودش فرزند می آورد،
بله،
به محض اینکه فرزند می آورد یعنی بحث خانواده مطرح می شد، حجاب برش واجب می شد. که اینو اصطلاحاً تو فقه میگن ام ولد. ام ولد یعنی کنیزی که مادر بچه شده.
درسته.
درسته. اگر از مولای خودش یک بچه می آورد، این بچه حر بود، این کنیز دیگه حجاب برش واجب می شد، دیگه خرید و فروش شرعاً حرام می شد، دیگه حق نداشتن بفروشن، باید نگهش می داشتن.
درسته.
درسته. و این کنیز می موندش هنگامی که مولا و پدر بچه از دنیا می رفت، از سهم ارث بچهش آزاد میشد. درسته؟
بله.
یعنی از یک برزخی بود بین احکام آزادی و کنیزی. یعنی این خانواده انقدر ارزش داره که همون کنیزی که دست به دست هم میچرخید و جهت مالی و تجاری داشتش، به محض اینکه پای خانواده من وسط حجاب برش واجب میشد، دیگه خب حتما مطلع هستید کنیز در نماز هم لازم نیست حجاب داشته باشه.
درسته.
یعنی زنانی که کنیز بودن سر به هم نماز میخوندن.
بله. اصلا حجاب برشون واجب نبود.
ولی ام ولد یعنی که مادر بچه میشد، در نماز هم باید دیگه حتی
از اون لحظه‌ای که مادر میشد در واقع حجاب هم بهش واجب.
بهش واجب میشد، خرید و فروشش هم ممنوع میشد. این دیگه محترم بود به خاطر احترام قانون خانواده. البته کنیزان دیگه هم اگه میخواستن حجاب داشته باشن به حساب فتوای معروف قانونا مشکلی نداشت، ولی الزامشون و اجبارشون هم نمیکنه. این خیلی نکته مهم میگه، خانوما مطلع باشن حجاب یک نوع شرافت است برای زن آزاده، زن حره، که به خاطر احترامش گفتن خودش رو تحت یک مدیریتی قرار بده و اجازه ورود کسی به حریم خودش نده.
درست. پیامی هم از طرف یکی از شما بینندگان عزیز برای ما ارسال شده. خانم محترمی، من به عنوان یک زن مسلمان از خدای خودم ممنونم، چرا که به من زن خیلی اهمیت داده و حجاب و به من واجب کرده که از گزند دلهای مریض مصون باشم. یک بخش کوتاه دیگر با هم ببینیم و برگردیم در بخش پایانی صحبت‌های جای وکیلی رو بشنویم.
ای معبود من، تو خود در کتاب استوارت فرموده ای که بازگشت بندگانت را آغوش می گشایی و بدیهایشان را می آمرزی و آنان را که از گناه به سوی تو باز می گردند دوست می داری. پس آنگونه که وعده فرموده ای بازگشت مرا پذیرا شو و چنان که بر عهده گرفته ای از بدیهای من درگذر و آنسان که شرط کرده ای محبت خود را بر من لازم گردان. ای ای پروردگار من، شرط من با تو این است که دیگر به کاری رو نکنم که پسند تو نیست و بر عهده میگیرم که گرد کاری نگردم که تو را خوش نمی آید و پیمان میبندم که دوری گزینم از هر چه معصیت توست. خدایا تو از من با آنچه می کنم آگاه تری، پس گناهانی را که می دانی بر من ببخشای و به قدرت خود مرا به سوی آنچه دوست می داری برگردان.
امروز 11:44 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود و من یک سوال دیگر خدمت شما مطرح میکنم، انشاءالله تا فرصتی که هست این سوال رو هم حاجا به ما پاسخش رو میفهمند. حاجا این سوال مورد سوال خیلی از بینندگان ما بوده و در جامعه هم زیاد بهش برخوردیم، چرا حجاب در کشور ما اجباری هست؟ چرا نمیگذارن مردم آزاد باشن و خودشان تصمیم بگیرن؟
بله، ببینید از جهت فقهی که خب منظور فقهی و قانونی مسئله خیلی پاش محکمه، به جای تردید نداره که هر چیزی که از نظر شرعی واجب است کسی حق نداره قانون شکنی کنه در ملأ عام، در فضای عمومی باش مخالفت کنه. مثلا فحش دادن به دیگران از نظر قانونی و شرعی حرامه،
درسته؟
و حالا یه نفری خدای ناکرده تو خونه به کسی مثلا ناصفا میگه، فحش میگه، این دیگه تحت محدود قانون نیست،
درسته؟
قانون هم نمیره تجسس کنه، دخالت بکنه، اما اگه اومد توی خیابون وسط جمع به کسی اهانت کرد فورا قابل محاکمه است.
بله.
و اصلا قانون موظفه که اگر که خبرش به گوش قاضی رسید و نیروهای انتظامی رسید با این برخورد بکنن،
پیگیری بشه،
پیگیری کنن، بخاطر اینکه داره حرمت شکنی میکنه.
درسته.
حجاب مسلمانان یک از واجبات اسلامی است، درسته؟
بله.
چیزی که از واجبات اسلامی است از نظر قانونی نباید کسی علنا باهاش مبارزه بکنه،
درسته؟
درسته. بیاد تو فضای عمومی مثلا بی حجاب تردد بکنم، میان خوشان قانون شکنی میکنه. تو هر جایی قانون شکنی ممنوعه.
بله.
ما یعنی دو تا بحث داریم، یه بحث داریم مثلا حجاب خوبه یا بد، شرعا واجب یا واجب نیست. بحث دوم اینه که اگر خوب است و شرعا واجب است، آیا میشه که انسان این قانون رو اجباری نکنه؟ خب یه چیزی که واجب بود ما بگیم این واجب است، اما قانون شکنی گری اشکال نداره، معنی نمیده اصلا.
درسته.
افرادی که با حجاب اجباری مخالفن این موقع است بیان ادعا میکنن که اصلا حجاب اسلام نداریم. خب باید بحث فقهی کنیم نشون بدیم که نه، حجاب از یقینیات اسلام، از مسئله قطعی اسلام. مسئله دوم که بگیم نه واجب هست اما شما اجبار نکنید، یعنی چی؟ یعنی حریم قانون رو زیر پا بگذارید، بگید یه چیزی نظر قانونی لازمه اما ما هیچ جلوگیری نسبت بهش نداریم، هر کی خواست بکنه بکنه. امر معروف و نهی از منکر و حدود اسلامی رو گذاشتن برای همین که اگر یه چیزی قانونی لازم است نسبت بهش ایستادگی بکنه. اما این جمله معروف که حالا میگن مردم خودشون تصمیم بگیرن، خب این جمله در مورد همه چی هستش.
بله.
شما در مورد کلاکاسکتی که موتور سوارا میخوان سوارشن همینو میگیم، میگن آقا رانندگی چرا دخالت میکنه، چرا اجبار میکنه، مردم خودشون تصمیم میگیرن، خواستن کلاکاسکت بذارن خواستن نگذارن.
بله. به خودشون ضرر میزنن،
به خودشون ضرر میزنن، به ما مردم میزنن، کمربندشون خواستن ببندن خواستن نبندن. هیچ عاقلی این حرفو نمیزنه، چون میدونه اگه درو بخوام باز بکنن همه اینها از نظم و انضباط خارج میشه و بعد تعداد موتور سوارایی که خدا نکرده میخورن زمین، ضربه مغزی میشن، به خانواده‌هاشون آسیب میرسه، تعداد اینها و ضرر اینها برای جامعه خیلی بیشتر از اون هزینه که نیروی انتظامی صرف میکنه اجبار میکنه بر گذاشتن کلاه کاسکت.
درست.
یک فرایند عقلی است که هر جایی که ما مواجه شدیم با یک قانون باید نسبت به قانون داشته باشیم، احترام بگذاریم و باید با کسی که در مقابل قانون میسته یه برخورد بکنیم که اجازه حریم شکنی نسبت به قانون بهش ندیم. حجاب اجباری هم در واقع اگه ما بخوایم از بالا نگاه کنیم و تحلیل بکنیم یک نوع دلسوزی است. عرض کردم کارهای پلیس ها به ظاهر خشنه ولی در واقع دلسوزی است، درسته؟ همه این امور قانونی دلسوزی است. میگم جامعه میخواد سالم باشه، باید کمربند ببنده، باید کلاکاسکت بگذاره، باید خانمش پوشش داشته باشه، مردش باید پوشش داشته باشه و اگر اینا نباشه خودتون و نسل خودتون و آیندگان خودتون ضرر میکنن و با مشکل مواجه میشن.
درست. یه سوالی به دست من رسید، اجازه بدید این سوال رو خدمت شما میخونم. آیا صحیح هست که امام صادق علیه السلام حجاب رو از سر کنیزان بر میداشتند؟
ببینید به این کلیتی که حالا حضرت حجاب رو از سر کنیزان کلن بر میداشتند تو فقه بحث حقیقتش.
درست.
یکی از تفسیرهایی که حالا احتمال داده شده این هستش که بعضی موقع کنیزانی بودن که میخواستن خودشون رو به عنوان زن حره جا بزنن.
آها.
حضرت برای اینکه اشتباه نشه فهمیدن نه تو حجاب تو بردار که معلوم بشه چی هستی، کنیز هستیم. اما اینکه کنیز حق حجاب نداشته باشه اینقدر که بنده مطلقاً در فتوای مشهور نیست. مشهور مطلقاً کنیز حق حجاب داشته به شرطی که با شخص حره اشتباه نشه.
بله. درسته،
چون واقعا اون مرسوم بوده که ابطا و کنیزها سعی کردن خوشم جا انسان آزاده جا بزنن و از نزد مولاشون فرار کنن و برن و عبد فراری اصطلاحی بوده دیگه. ولی در جایی که این چیزا نبوده اونقدر که مطلقاً فرفت با مشهور اشکالی نمیدونستن برای
هم. درست. من حد اکثر 50 ثانیه فرصت دارم، اما اجازه بدید این سوالام بخونم. با بستگانی که بد حجاب هستن چطور برخورد کنیم؟ آیا واجب نهی از منکر انجام بدیم؟
دیگه قاعده کلش نستش که اگه نمیدونن، که خب معمولا نمیدونن، یعنی اهمیت مسئله باشن نشته، خب مفکرش نشه، انسان باید با احترام و با نرمی و لطافت آگاهشون بکنن.
درسته.
اگر میدونن و انجام نمیدن، خب اگه انسان شرط نهی از منکر بود تذکر بده، بهشون اطلاع رسانی بکنه، بعد گاهی آقا باید دار تندی تذکرش محکمتر و شدیدتر بده دیگه. ولی معمول خانمایی که تو جامعه ما بی حجاب هستن به خاطر کمی آگاهی درسته و معمولا با نرمی و لطافت حل میشه، با برخوردهای تند تأثیری نداره. شرط نهی از منکر این هستش که احتمال
تأثیر گذار،
احتمال اثر داشته باشه. واقعا کسی مخالفت میکنه باید شرط نهی از منکر انسان مراعات کنه.
درست. خیلی متشکرم. چند سوال دیگه در این موضوع باقی مون که انشاءالله هفته آینده خدمت شما مطرح خواهیم کرد و در مورد ادامه فلسفه و چرایی احکام اسلام هم انشاءالله در موردش این موضوعات با شما خواهیم بود. جلسات دیگه قول میگیرم که هفته آینده هم خدمت شما باشه. خیلی متشکرم. ممنون از شما. از شما بینندگان عزیز هم که با ما همراه بودید تشکر میکنم. پروردگارا آن کس که به عنایت تو شهرت مییابد هرگز بی‌نام و نشان نمی‌گردد. ما را از دعای خیر فراموش نکنید. التماس دعا خدایا رو نگهدارتون.